سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در روز جهانی قضات زن گفته که قاضیان زن افغان با تهدید کسانی که عقب میله‌های زندان فرستاده بودند روبرواند. خانم امیری به روز جمعه 10 ماه مارس در توییتر نوشت که جهانیان باید این زنان را فراموش نکنند و باور خانم امیری حمایت و حفاظت از قاضیان زن افغان باید در اولویت باشد. او افزوده که این زنان از کار کردن و تلاش برای تامین غذای خانواده هایشان منع شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شماری از قاضیان زن از تهدیدهای جدی در برابرشان سخن گفتند. سازمان ملل متحد گفته که روز جهانی قضات زن با کمپاین زیر نام زنان در عدالت، زنان برای عدالت تجلیل می کند. حبیبه شریفی، فعال حقوق بشر، و پدرش از بند طالبان در ولایت غور آزاد شدند. یکی از نزدیکان آنان که بنابر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت که طالبان این پدر و دختر را شام روز پنجشنبه با قید ضمانت بزرگان قومی رها کردند. با گفته منبع، طالبان گفتند که حبیبه شریفی از اشتراک در تظاهرات و صحبت با رسانه‌ها در مورد زندانی شدنش بپرهیزد. مقامات طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حبیبه شریفی در 8 مارس روز جهانی زن تنها در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در ولایت غور اعتراض کرد و خواهان رعایت حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران شد. بر اساس گزارش‌ها، طالبان در همان روز حبیبه و پدرش را از خانه‌شان بازداشت کردند. نیروهای امنیتی ایران در تلاشند 5 دختر جوان را شناسایی و احتمالاً دستگیر کنند که ویدیوی جریان رقصیدنشان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این را منابع محلی گزارش دادند. ویدیوی رقصیدن این دختران با آهنگ روما آوازخوان نایجیریایی و سیلینا گومز آوازخوان آمریکایی همزمان با روز جهانی زن از شهرک اکتابان در تهران پخش شده. رقصیدن آنها در صفحات اجتماعی ایران و جهان مورد استقبال گرم قرار گرفته است و کاربران شبکه‌های اجتماعی هزاران بار آن را دیده و به اشتراک گذاشتند. روسیه امروز گفت که در مورد نیو استارت، آخرین پیمان سلاح هسته‌ای باقی مانده میان روسیه و ایالات متحده، هنوز با آن کشور در تماس است، هرچند مسکو ماه گذشته آن را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری ریا به نقل از سرگی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، گزارش داده است که انتظار ندارد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در این مورد با پیشرفت قابل ملاحظه بیانجامد. پیمان سال 2010 شمار کلاهک‌های استراتژیک هسته‌ای را که آنها مستقر کرده می‌توانند محدود می‌کند. مسکو ایالات متحده را به تلاش برای شکست استراتژیک روسیه در جنگ علیه اوکراین متهم کرده و به همین دلیل پیمان را به حالت تعلیق آورد. و پلیس جرمنی امروز گفت که در تیراندازی در شهر هامبورگ این کشور 8 تن احتمالاً به شمول عامل این رویداد کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در حمله مسلحانه در سالن ملاقات یک مرکز دینی شمار نامشخص افراد زخمی شدند و زخم‌های برخشان شدید است. هنوز انگیزه رویداد 9 ماه مارس در دومین شهر بزرگ جرمنی مشخص نیست. دو و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما پیش از آن بیش از 90 جسد افغانها به دنبال غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا تا هنوز به دست آمده. این کشتی در اواخر ماه فوریه غرق شد. سفارت افغانستان در روم در بیانیه گفته که ده ها جسد افغانها را تثبیت هویت کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حادثه بسیار دلخراش و حادثه بسیار نگران کننده و حادثه بود که همه ما شوکه شدیم و ما در
گلاقا جمشیدی یکی از افغانهای پناهنده در شهر کروتنه کشور ایتالیا است. گلاقا میگوید پسر کاکایش وزیر احمد مدیر شهری امنیت ملی جمهوری پیشین در ولایت هرات بود که پس از حاکمیت طالبان بنابر تهدیدات امنیتی مجبور شد افغانستان را ترک و راه مهاجرت غیر قانونی را انتخاب کند. وزیر احمد راه را که برای نجات همسر و دو کودکش در پیش گرفته بود به انجام نرسید و هر چهار تنشان قربانی آبهای ایتالیا شدند. آقای جمشیدی بر رادیو آزادی گفت تا کنون تنها جسد خانم وزیر احمد پیدا شده، اما وزیر احمد و دو فرزندش هنوز ناپدیدند. گلاقا جمشیدی می افزاید
وزیر احمد جان به خاطر نجات جان خود و همسر و فرزندان خود افغانستان را ترک کردند، به صورت غیرقانونی وارد ترکیه و از ترکیه قصد مهاجرت به اروپا داشتند که متاسفانه به تاریخ 26 فوریه سال جاری خانواده خود هر چهار نفر جان شیرین خود از دست دادند. متاسفانه پیکر وزیر احمد جان همراه دو طفلی و تامیل از اکم همراه شما صحبت دارم از داخل دریا یافت نشده و جسد خانومشان پیدا شده.
سفارت افغانستان در روم ایتالیا پس از دو هفته با نشر اعلامیه گفت از کشتیه که به تاریخ 26 فوریه در سواحل شهر کروتنه ایتالیا غرق شده بود جسد 91 افغان پیدا شده است. این اعلامیه که روز چهارشنبه منتشر شده در آن آمده است جسد 48 تن تثبیت هویت شده که از این میان اسناد فوتی 46 تنشان صادر شده است. اما سفارت افغانستان در ایتالیا در اعلامیه‌اش این را مشخص نکرده که از میان 91 تن چه تعدادشان زنان، مردان و کودکان بودند. کشتی حامل مهاجرین به شمول افغانان که از شهر ازمیر ترکیه به گونه غیر قانونی قصد رساندن آنان به کشور ایتالیا را داشت به تاریخ 8 ماه هود که برابر می شود با 26 فوریه در آبهای کشور ایتالیا غرق شد. گفته می شود در این کشتی که گنجایش 100 تن را داشته 180 تن سوار بودند. با این حال پیش از این نیز ده تن از مهاجران افغان که در منطقه از ایران که هم مرز با ترکیه است به علت سرمای شدید جانشان را از دست دادند. همزمان با این بعد تاریخ 27 فوریه اجساد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. خواستیم در مورد جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی و تهدیدهای امنیتی در برابر نظامیان پیشین دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگوی حکومتشان و وزارت خارجه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان، اکثریت افغان‌ها به ویژه نظامیان، خبرنگاران و فعالان در بخش‌های سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی شدند که مهاجرت‌های غیر قانونی سبب شده تا صدها افغان جان‌هایشان را در این راه از دست بدهند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اجساد 8 نفر که از سوی طالبان در شهر مزار شریف کشته شدند امروز به کابل منتقل شدند. بستگان این افراد در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یونما اعتراض کردند و گفتند آنها بی‌گناه بودند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
اعضای خانواده‌ای که 8 عضوشان روز چهارشنبه در یک عملیات نظامی طالبان در مزار شریف کشته شدند، روز جمعه در مقابل دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل اعتراض کردند. اعضای این خانواده میگویند تمام این افراد ملکی بودند و در ولایات مختلف شرکت‌های ساختمانی داشتند و هیچ نوع سابقه جرمی نداشتند. عین الله یک عضو خانواده آنان امروز در کابل به رسانه‌ها گفت نه تنها که انسان‌های بی‌گناه کشته شدند، بلکه ادعای طالبان که آنان را بغاوتگر و اختطاف خواننده گفتند به حیثیت آنان و خانوادهشان ضرر رسانده است.
این افراد به نام اختطافگران و باقیان در رسانه ها مشهور شدند. این یک صدمه است که به حیثیت شخصیت و شأن آنان رسیده است. ما به خاطر اعاده حیثیت و شخصیت آنان امروز اینجا جمع شده ایم که هم به ما ضرر رسیده و هم به شأن و حیثیت شهیدان ضرر رسیده است. پس به همین خاطر مجبور شدیم که باید یک کاری بکنیم.
این هشتن چهارشنبه گذشته در حومه حوزه هفتم امنیتی شهر مزار شریف از سوی نیروهای طالبان در یک عملیات نظامی کشته شدند. سمندر یک عضو دیگر این خانواده نیز خواستار عدالت است.
خواست من این است که گناه این افراد معلوم شود که کدام گناه را مرتکب شدند. چرا اینها بنده خدا نبودند؟ چرا این جوانان را بی‌گناه با شهادت رساندند؟
قماندانی امنیت طالبان در بلخ چهارشنبه گذشته ادعا کرده بود که در یک عملیات در مزار شریف به گفته آنان 8 تن از اختطافگران و باقیان را کشتند، اما وزارت داخلی حکومت طالبان و قماندانی امنیت طالبان در بلخ در پی اعتراض این خانواده‌ها برای وضاحت این مسئله به پرسش‌های رادیو آزادی جواب ندادند. نظامیان طالبان پیش از این هم در ننگرهار، کندهار، کابل و کنر بالای مردم ملکی تیراندازی کرده و آنان را کشتند. هرچند طالبان پس از این حوادث تعهد کرده بودند که عاملین این رویدادها را بازداشت و به سزایشان می‌رسانند، اما تا کنون نتیجه چنین قضایای وارسانه‌ها شریک ساخته نشده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما حالا وزارت خارجه ایالات متحده از کانگرس این کشور می‌خواهد برای پیشبرد پروسه انتقال متحدان افغانشان به ایالات متحده در بودجه سال 2024 حساب مالی جداگانه را اختصاص دهد. همکارم موضوع را دنبال کرده.
در پاکستان اصلا این کارهای کسایی که کیس پی یک و پی دو دارن کارشان پیش نرفته، فقط در موعد که پی کی نمبر برشان آمده موجه استاپ است. بس
یکی از ده ها افغانی است که با امید طی مراحل کیس پی دوش به پاکستان مهاجر شده است. او که نمیخواهد در این گزارش از او نام گرفته شود میگوید بیشتر از یک سال شده با امید رفتن به آمریکا، در پاکستان با چالش های متعددی دست و پنجه نرم میکند. به گفته او تا کنون از پیشرفت کار کیسش هیچ خبر دلخوش کننده ای نیست.
کسایی که کیس پی یک و پی تو دارن و بیشتر از یک سال میشه که در کشور پاکستان آمدن مثل ما، مشکلات بسیار را تجربه میکنن، مشکلات امنیتی، اقتصادی و مشکلات روانی و اجتماعی را. ای کسایی که دیگه هستن تمام از نو تجربه تلخ در این عرصه دارن و بودن یک سال و بیشتر از یک سال در کشور پاکستان آسان نیست، خصوصا که شما حتما در جریان هستین روز به روز دیگه قیمت ها بسیار بلند میره و شرایط زندگی سخت و سختتر میشه.
و از امریکا میخواهد روند انتقال متحدان افغانش را سرعت ببخشد. یک تن دیگر از کسانی که کیس اسایوی دارد و هنوز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی میکند نیز انتقاد مشابه از امریکا دارد. او میگوید ترس از چالش های امنیتی روزافزون زندگی را به او و خانوادهش زیر حاکمیت طالبان به کابوس مبدل کرده است.
پاسپورت گرفتیم، بایومتریکیم یا با جای رفتیم، با دفاتر خارجی داخل میشدیم، ما رو بایومتریک کردن که او اسناد و مدارک دست از این مردم ها نفتاده باشه. زندگی برای ما خلاصه تلخ کردن، نه هیچ چیزی نماده، کسی جوابگویی نمیکنه. بعد از هفت ماه ایمیل مجدد روان کرده از مگمپی که هفت ماه پیش با ما گفته که این یک زمان پروسی بسیار زمانگیریه و ما نمیتونیم برای شما بگیم چی مدت دیگه زمان در بر میگیره. همین جواب آقا ما داده، هیچ نمیدونه کدام روشنایی تال نفسده که ما بفهمیم.
با این حال وزارت خارجه آمریکا از کنگره این کشور درخواست کرده که در بودجه سال 2024 حساب مالی جداگانه برای انتقال متحدان افغانشان اختصاص دهد. جان بس معاون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت:
از آن جایی که تحت برنامه انتقال مسئولیت انتقال متحدان افغان ما از وزارت دفاع به وزارت خارجه واگذار شده، خواست ما از کانگرس این است که یک برنامه دوامدار پذیرش را تایید کند تا یک منبع تمویل قابل انعطاف به وجود آید و ما بتوانیم با استفاده از این منبع در ماها و سالهای آینده با کسانی به تعهد خود عمل کنیم که در کنار ما در افغانستان خدمت کردند.
ایالات متحده آمریکا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان روند انتقال متحدان افغانش به آمریکا را آغاز کرد. هرچند تا کنون هزاران افغان در قالب این روند به آمریکا رسیدند، اما هزاران تن دیگر در افغانستان و کشورهای دیگر هنوز هم منتظر انتقالشان هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم روزها و شبهایتان با خوشی و تندرستی سپری شود و در این میان هم شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با یک شماری تازه مهمان خانه هایتان هستیم و آنچه را تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستان آموزنده با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. در این مورد گزارشی نیز داریم.
دو ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تا ندیدیم که از کتابای ترجمه‌ای که مثلا مربوط رمان‌ها و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه.
جالب‌ها در رسانه‌ها را نیز میشنوید. قصه عشق و عاشقی نصرو که آهنگی نیز در آن خوانده شده است.
مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نسروی گم شده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات و صدای دو دکلماتور مشهور مرضیة عدیل و کبیر کاووسی. پیشفعالی چیست؟ حرفهای پیرامون آن.
پیشفعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچه ما تصور میکنیم رایج است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده داریم با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک. این داستان را داستان نویس خوب معاصر بانو مریم سپر نوشته و دکتر شفیقه دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آرش نزدیک مادر بزرگش نشسته بود و مشتاقانه به دستان مادر بزرگش نگاه می کرد و با کنجکاوی تمام می پرسید: مادر بزرگ، این لیف ها کی تمام می شود؟ مادر بزرگ نگاه پرمهر به آرش انداخت و لبخنده زد و گفت: پسرم، بار 21 است که همین سوال را می پرسی. برو یک چشم بخواب، وقت تمام شد بیدارت می کنم و با هم می رویم. آرش با کم ناراحتی گفت: درست است مادر بزرگ، می روم و می خوابم، اما یادتان باشد که وعده خرید آیس کریم داده اید. مادر بزرگ گفت: وعده من وعده است، تو برو بخواب، هنوز لیف تمام نشده و هوا هم خیلی گرم است. عصر با هم می رویم. آرش روی فرش سالون دراز کشید و خوابید. مادر بزرگ لیف‌ها را تمام کرد، داخل یک خریطه گذاشت، آرش را بیدار کرد و هر دو به سوی بازار روانه شدند. آرش در طول راه خیلی سوال می کرد و به مادر بزرگش از همکلاسی هایش سخن می گفت. وقتی به خیابان رسیدند، آرش ناگهان متوجه صداهای عجیب شد و به هر سو نگاه کرد و بالاخره متوجه شد که این صداها از پنجره زیرزمینی یک فروشگاه می آید. آرش ایستاد و مشغول تماشا شد. مادر بزرگ گفت: آرش جان، بیا برویم که دیر می شود. آرش گفت: مادر بزرگ، ببین در اینجا بچه ها ورزش می کنند، من هم می خواهم ورزش کنم. در مکتب ما پسری است که 2 مدال گرفته و در مسابقات برنده جایزه شده. مادر بزرگ، من آیسکریم نمی خواهم، اگر امکان دارد لطفاً مرا در اینجا ثبت نام کن. مادر بزرگ با ملایمت گفت: بیا برویم پسرم، دیر می شود. اما آرش روی حرف خود اصرار داشت. آخر مادر بزرگ گفت: درست است، حالا بیا که برویم و لیف‌ها را بفروشیم، شاید هم فروخته نتوانیم. اگر پول نباشد چطور به ورزشگاه رفته می توانی؟ آرش با اعتماد کامل گفت: مادر بزرگ، من در پیچیدن نخها و کارهای خانه و خرید سودا کمکتان می کنم تا زودتر و بیشتر لیف ببافید و پول ورزشگاه را داده بتوانید. من خیلی دوست دارم ورزشکار شوم. مادر بزرگ نگاهی از روی محبت به نواسهش انداخت و با تایید چشمانش را باز و بسته کرد. آنگاه هر دو سوار میلی بس شدند. داخل بس بسیار بیروبار بود و نفس کشیدن مشکل. آرش برای اینکه از مادر بزرگش جدا نشود دست او را محکم گرفته بود. صدای آزاردهنده کلینر به گوش می رسید که فریاد زنان می گفت: کرایه هایتان را بکشید. مادر بزرگ 5 افغانی در دست کلینر داد و با آرش در ایستگاه مورد نظر پیاده شدند. چی بازار شلوغ و پرجمعیتی بود. از هر طرف صداهای دست فروشان می آمد. پسر بچه همسن آرش جواری بریان می فروخت، پسرک دیگر ساجق و پوقانه و دخترک هم قلم های رنگه و خودکار در دست داشت و به هر کس عرضه می کرد. آرش به مادر بزرگش گفت: مادر بزرگ، مادر بزرگ، ببین که ده ها پسر و دختر همسن من در کار خرید و فروشند. من هم می توانم مثل آنها کار کنم و خرج باشگاه را بدهم. مادر بزرگ گفت: تو و این بچه ها بزرگترین مسئولیتتان رفتن به مکتب و درس خواندن و دانش آموختن است. این فکر را از سرت بیرون کن. تا من زندم و دستم توان بافتن دارد می توانم خرج تحصیلت را بدهم. تو باید در آینده دکتر، انجینیر، معلم، مدیر و رئیس شوی، نه اینکه کار کنی و از درس بمانی. آرش که هنوز اهمیت سخنان مادر کلانش را به درستی درک نکرده بود اخم کرد و دیگر حرف نزد. حتی به سوال مادر کلانش هم جواب نمی داد. آنها بالاخره به دکان آشنا رسیدند و مادر بزرگ لیف‌ها را به دکاندار داد و مبلغ پول از او گرفت و کم پیاز و کچالو خرید و به آرش گفت: پسر گلم، تو کدام میوه را خوش داری که برایت بخرم؟ چه نوع آیسکریم دوست داری؟ برویم تا وعده ام را وفا کنم. از زمین صدا آمد اما از آرش نه. او تمام این مدت ساکت بود. مادر بزرگ نگاهی به آرش انداخت و فهمید که آرش قهر است. لبخند زد و گفت: عزیزم، قهر نکن که ضرر میکنی. آرش به حرف آمد و گفت: من آیسکریم نمیخواهم، من میخواهم به باشگاه بروم و ورزش کار شوم. مادر بزرگ گفت: آرش جان، عزیزکم، اول باید همراه مسئول باشگاه حرف بزنم، شاید پول زیاد بگیرد که در توان من نباشد. تو می دانی که پدرت مسافر است و ما هاست که برای ما پول نفرستاده. مادر خدا بیامرزد اگر زنده می بود کمک خرج خانواده می بود. خدا رحمتش کنه. آرش هیچی نگفت و با مادر کلانش برا افتاد. وقتی خانه رسیدند هوا تاریک شده بود. مادر بزرگ با عجله غذا را آماده کرد، اما آرش از بس ناراحت بود غذا نخورده خوابید. مادر بزرگ صبح زود از خانه بیرون شد و رفت تا به دم در باشگاه رسید و در زد. یک پسر نوجوان در را باز کرد و گفت: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: من میخواهم مسئول اینجا را ببینم. پسر جوان گفت: درست است، بفرمایید. بعدن مادر بزرگ را به دفتر باشگاه رهنمایی کرد و گفت: بفرمایید، مدیر مسئول اینجاست. مدیر باشگاه پرسید: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: پسرم، ما در انتهای همین کوچه زندگی می کنیم و نواسگک 6 ساله‌ام بسیار به ورزش علاقه دارد. شما او را می پذیرید؟ مدیر گفت: چرا نه؟ طرف های عصر بیارین، ببینیم و گپ بزنیم که به کدام رشته ورزشی علاقه دارد. عصر مادر بزرگ و آرش به باشگاه رفتند و آرش به مدیر گفت که به رشته تکواندو علاقه دارد و می خواهد در آینده قهرمان شود. مادر بزرگ و مدیر درخشش عجیبی را در چشمان آرش می دیدند که از اعتماد به نفس و پشتکار او خبر می داد. ثبت نام تمام شد و آرش مشتاقانه مادر بزرگش را بغل کرد و گفت: مادر بزرگ، وعده می کنم که در دروس مکتب و در ورزش بسیار پیشرفت کنم. مادر بزرگ صورت آرش را بوسید و با خوشحالی به سوی خانه رفتند.
داستان آموزنده‌ای بود با عنوان آرش ورزشکار می شود. از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپهر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. او داستان کوتاه را تحت عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته و از میان 800 اشتراک کننده به عنوان داستان منتخب شناخته شده است. کارشناسان ادبی نقش نویسنده های جوان از میان دختران را در رشد ادبیات مهم می دانند و می گویند باید زمینه رشد برای زنان و دختران فراهم شود. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
او برایم گفته بود اولین باری که مرا در حال گریه کردن دید عاشقم شد. بعد شنیدن آن حرفهای شیرین از زبان او دیگر تمام اشکهایم برای او شد و او صاحب قسمتی از وارانهای شهر است. تا به او فکر می‌کنم.
قسمتی از داستان کوتاه با عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته سمیرا کوثری دانشجوی افغان از ولایت بلخ. این داستان کوتاه اخیراً کاندید مسابقه ادبی صادق هدایت در ایران شد و از میان 800 اشتراک کننده فارسی یا دری زبان مقام نخست را به دست آورد. از او پرسیدیم چطور در این مسابقه شرکت کرده و داستانش حاوی چه پیامی است.
الان که این مسابقه را از طریق یک آگهی پیدا کرده بودم در یکی از شبکه‌های مجازی و در او اشتراک کردم. یک همک تخیلی نوشته بودم. داستان در مورد خانم بود که یعنی در یک جامعه که تخیلی بود در او زندگی میکرد و شوهرش هم یک وضعیت حساس داشت و فلج شده بود. باز خانمش به نظر خودش میخواست که و جامعه و مشکلاتش مبارزه کنه.
سمیرا کوثری دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی در یک از پوهنتون‌های خصوصی مزار شریف است. بانو کوثری میگوید که علاقه خاصی به زبان و ادبیات دارد و دوست دارد در آینده مترجم شود.
دو ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تال ندیدیم که از کتاب های ترجمهی که مثلا مربوط رومانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه. همه ای کتاب ها ترجمه شده مثلا کشور ایران است، دیگه فارسی زبان است. خب من در نوبه خودم آرزو میکردم که قدر پیشرفت کنم و قدر یاد بگیرم که بتانم مام یک روز مترجم شدم.
کارشناسان ادبی و نویسندگان نقش نویسنده های جوان را در رشد و ایجاد آثار ادبی مهم مهم می‌خوانند. خالده تحسین نویسنده افغان دریافت جایزه ادبی صادق هدایت را برای سمیرا و دیگر جوانان ارزشمند می‌خواند.
این جایزه نه تنها برای خانم کوثری که برای تمام بانوی افغانستان معتبر و بسیار زیاد ارزشمند است، چون نشان می‌دهد که دخترها می‌توانند در هر عرصه کار کنند، فعالیت کنند و نشان بدهند برتری‌های خود، نشان بدهند استعدادهای خود. دختر افغانستان دختر مستعد است. دختر افغانستان ذهن و خلاقیت عالی داره. دختر افغانستان هیچ کمبودی از دخترای دیگر سرزمینان نداره. ولی چرا ما نمیتونیم که زمینه پرورش رشد استعدادشان را برشان مهیا کنیم؟
جایزه ادبی صادق هدایت با یاد بود از نویسنده معاصر فارسی زبان و صاحب آثار چون بوفکر، سه قطره خون و کتاب اوسانه سالانه به داستان‌های کوتاه منتشر نشده در زمینه ادبیات داستانی زبان فارسی توسط بنیاد صادق هدایت عطا می شود. در هر دور مسابقه 4 داستان انتخاب می شود که داستان نخست تندیس صادق هدایت و 3 داستان دیگر لوح تقدیر با نام این نویسنده را دریافت می کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنیدید که سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شد. چهارشنبه 8 مارس که گذشت روز زن بود. ما این هفته بخش جالب ها در رسانه ها را با همین مناسبت به 2 جالب آموزنده و معلوماتی در مورد جایگاه زن اختصاص دادیم. از صفحه دوست عزیز محبوب احمدی. اولی زنان وفادار و دومی دعاگوی. نخست زنان وفادار. در شهر ونسبرگ آلمان قلعه‌ای وجود دارد به نام زنان وفادار که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آن را تعریف می کنند. در سال 1140 میلادی شاه کانراد سوم شهر را تسخیر می کند. مردم به این قلعه پناه می برند و فرمانده دشمن پیام می دهد حاضر است اجازه بدهد فقط زنان و بچه ها از قلعه خارج شوند و به رسم جوانمردی با ارزشترین دارایی های شان را هم بردارن برون، به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند. قیافه فرمانده دیدنی بود وقتی دید هر زنی شوهر خودش را کول دوش کرده و از قلعه خارج می شود. زنان مجرد هم پدر یا برادرشان را حمل می کردن. شاه خندش می گیرد اما خلاف وعده نمی کند و اجازه می دهد بروند و این قلعه از آن زمان تا به امروز به نام قلعه زنان وفادار شناخته می شود. این که با ارزشترین چیز زندگی مردم آنجا پول و چیزهای مادی نبود و این که اینقدر باهوش بودن که زندگی عزیزان خود را نجات دادن تحسین برانگیز بود. جالب دوم دعاگوی، باز هم در مورد زن. آوردند که در بغداد عارف مشهوری میزیست. نزد مردم از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بود. شهرت و در عین حال نرمخویی و برخورد نیک او با مردم سبب شده بود که بالانشین هر مجلس باشد. روزی با حال بسیار آشفته و نگران بر جمعی وارد شد. اهل مجلس که هیچ وقت او را چنین ندیده بودند متعجب شدند و علت را پرسیدند. عارف گفت: مادرم را از دست دادم. اهل مجلس یکی پی دیگر به او تسلیت دادند و غم شریکی کردند. در همین حال مردی از جمع ملالت کنان صدا زد که های فلانی، به عارفی چون تو نمی آید که در رضای خدا چنین دست پاچه و نگران باشی. عارف با لحن آرام و ملایمی گفت: به رضای خدا راضیم، اما نگرانم که مبادا دیگر عنایتش را از من دریغ کند. دعاگویی داشتم که دیگر نیست. با خواندن این مطلب یاد داستان موسی علیه السلام افتادم که پس از درگذشت مادرش برایش ندا آمد که مواظب باش موسی، مادری که برایت دعا می کرد دیگر نیست. این گونه حکایات تلنگری است برای نسل ما، نسل مغرور و سربه هوایی که با دانش و فناوری نوین بزرگ شده و به زمین و زمان می تازد. نسلی که در بسیاری از موارد خود را بی نیاز از پدر و مادر می داند. نسلی که دانش، شهرت، ثروت و تمامی دستاوردهای خود را فقط و فقط مدیون خود است. به این باورند که همه آنچه دارند فقط ثمره تلاش و استعداد خودشان است و هیچ دست دیگری در آن دخیل نیست. غافل از این که دستهایی هست که در دل شب برای سربلندی و موفقیت آنها بلند می شود و اگر این دست ها نباشند حتی راه رفتن برای آنان دشوار می شود. نسل ما باید این دست ها را فراموش نکنند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش های مهم، تحلیل های ژرف و برنامه های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. کابل زمین، کابل کهنه دیوار و کهنه منزل، کابلی که ده ها شاه، صد ها جنگجو با هزاران سرباز با سم ستوران خود گرد خاک او را تا آسمان برده و از این شهر عبور نموده و تا کشورهای افسانوی ره گشودند. کابل تاریخ زخیم و به اصطلاح مردمش اوراق اوراق دارد. خاک کوچه و پس کوچه های این شهر با تمکین ده ها بار به سرمه مبدل شده است. نمی دانم این شهر چرا با این همه زخم شکستن و ریختن بار بار قد می افرازد و آب و دانه و رزق روزی هزاران هزار را از زمین حاصل خیز خود بیرون می آورد و سیرشان می کند. این شهر چه دارد که از فاصله های دور دور به زیارت او می آیند و رزق روزی می چینند و حتی شاهانی چون شاهنشاه ظهیرالدین محمد بابر آرامش ابدی خود را در این شهر ترجیح می دهد. عاشقان این شهر فراوانند، عاشق آب و هوا، عاشق سرود و نوا، عاشق قرغه و پغمان، عاشق محجبینان و عاشق دهها داشته های بیمثال دیگر این دیار زخمی و بسمل. به گفته شاعر فرهیخته مهتاب ساحل: چون کابلی قدیم پر از پاک بازها، در تو هزار کوچه خرابات سازها. ما هم در این شماره از مجله آزادی روایت داستانگونه یا یادواره‌ای داریم از یک عاشق مجنون صفت بر یک محجبین کابل به نام نصرو جان. گویا نسروی دیوانه که دوست دیرین مجله آزادی استاد فرهاد جاوید چون گذشته که چندین این گونه ها را تداعی خاطر نموده و قصه های واقعی را به گونه داستان نوشتند که هیچ کدام ساخته و بافته ایشان نه، بلکه همه واقعی هستند که نه تنها مردم کهنسال گواه آنند، بلکه سرودهای فولکلوریک و عاشقانه در آهنگهای ناب آوازخوانان و با نام خود در ماندگاری آن رول عمده دارند. آهنگ نسرو نسرو جان استاد فریده مهوش را همه شنیده ایم و اما کمتر کسی می داند که قهرمان این آهنگ نسرو جان کیست. بیایید به نوشته استاد جاوید فرهاد با سپاس از ایشان گوش فرا دهیم که همکارم جاوید فیضی آن را همرسانی می کند.
روزانه چندین بار مسیر شوربازار تا سراجی و برعکس از سراجی تا شوربازار را با پاهای لچ می پیمود. کاغذهای باطل و مچاله شده را از روی زمین بر می داشت، ماچ می کرد، در جیبهایش می گذاشت و زیر لب می گفت و بال داره. نامش نصرالله بود، مشهور به نصروی دیوانه، چیز نزدیک 40 سال داشت. ریش و موهایش انبو و چرک بود و پلته پلته شده بود. در تابستان و زمستان بالاپوش نسواری رنگ رفته بر تن می کرد. گاه کودکان شوخ گذر سنگبارانش می کردن و او با پاهای برهنش از گیر آنان فرار می کرد. یگان دکاندار دلسوز زخمهای سر و صورتش را که ناشی از سنگ زدن کودکان یلگرد بود دم در دکان خود می شست و سپس با دادن یک پیاله چای شیرین و نیم دانه نان گرم خشک از او پذیرایی میکرد. دکاندارا هم گاهی از روی سرگرمی و کسادی بازار سر به سرش میگذاشتند و با شلگی از او میخواستند که نصرو جان آهنگت را بخوان. نصرو پس از خوردن چای شیرین با نان خشکی که از سوی دکاندار به او داده میشد، شاید میخواست منت دکاندار را بر خود نگذارد، دست راستش را متکای گوشش میکرد، چشمهایش را پت میکرد و با آواز بلند میخواند: نصرو نصرو جان جانت قربان، کاکل نصرو به خدا نظر سخی جان، در باغ پغمان چنار بلند است، لبان یارم به خدا نبات و قند است. سپس با اشتیاق شگفته به موهایش دست می کشید و به کمرش نگاه می کرد. دکانداران محله قهقه می زدن و نصرو با گامهای تند از میان آدمهای جمع شده بر دور و برش رد می شد و به آن که به پشت سر نگاه کند بر راهش ادامه می داد. بزرگان محله ما در شوربازار می گفتند که نصروی دیوانه روزی و روزگار آدم هوشیار و بر راه بوده و در یکی از دکانها در نزدیکی دروازه لاهوری شاگرد کفاش یا بوددوز بوده است. اما ناگهان عاشق یاسمین دختر ثروتمند در محله سراجی شده و دختر هم یک دلنیک صد دل به او دل باخته است. اما هنگامی که از آن دختر خواستگاری کرده، خانواده دختر از دادن یاسمین به نصرو ابا ورزیده و دختر را در عقد نکاح مرد ثروتمندی که 20 سال از یاسمین بزرگتر بوده درآورده است. یاسمین پس از یک سال زندگی با آن مرد ثروتمند از اثر این آسیب روانی درگذشته و نقاب خاک بر چهره زیبایش کشیده است. وقت نصرو از این ماجرا آگاه شده، صدمه شدید دماغی برداشته و دیوانه شده است. پدرم یک شب زمستان که همه دور صندلی نشسته بودیم، با لهجه غمگین آب گلویش را قرد داد و گفت که نصرو هیچ قوم و خویش ندارد. پدر و مادرش سالها پیش مردند و شبها در بالاخانه لاله تاراچن در هندو گذر می خوابد و این لاله از بحر رضای خدا و کسب ثواب سه وقت نان برایش می دهد. سپس پدرم آب چشمانش را با دستمال گل سیبی که از جیب کرتی گل سنگش بیرون آورد پاک کرد و دیگر چیز نمی گفت. اما سرانجام یک روز سرد زمستانی که آب در کوزه ها یخ بسته بود و تازه کوچگی ها سر از بالشت خواب بالا کرده بودند، خبر رسید که نصرو شب پشت دروازه چوبی کندنکاری شده خانه پدر یاسمین در سرمای استقانسوز جان باخته است. پیکر بی جانش را لاله تاراچند شفقداخ از کوچه سراجی پیدا کرده و به رسم مسلمانان در مسجد شوربازار که در امسایگی هندوگذر است شستشو و تکفین کرده است. شمار اندکی از باشندگان محل در مراسم تشییع جنازه‌اش اشتراک کرده بودند و ملای محله با بی‌میلی نماز جنازه‌اش را خوانده بود. هنگامی که جسدش را روی چارپایی بوریاباف به سوی شهدای صالحین می‌بردند، اتفاقا آهنگ نصرو نصرو جان جان تقربان از بلندگوی لاسپیکر که بلدیه شهرداری آن را در انتهای کوچه بر پایه بلند چوبی نصب کرده بود بلند بود. مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نصروی گمشده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد. روانت یاسمین باران باد نصروی عاشق.
قصه عشق و عاشقی نصرو جان بود که روزگاری ورد زبان مردم کابل. در این هفته دکلمه مشترک قشنگ به صدای دو دکلماتور خوب کبیر کاووسی و بانو مرضیه عدیل داریم. از شعر دوست مجله فرهنگی آزادی جناب حبیب سادات. به باور آقای سادات این دو دکلماتور سابقه دیرینه در کار ادبی و دکلمه اشعار در سالهای قبل در برنامه های زمزمه های شبهنگام، پیام صبحگاهان، حرف های در نیمه روز و گنجینه سخن اداره هنر و ادبیات رادیو افغانستان را به عهده داشتند. با سپاس از این دوستان به این دکلمه مشترک گوش می دهیم.
هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، هر جا بهار آید و اینجا بهار نه، بوی شقایق و سمن خوشگوار نه،
گوی خزان هنوز از اینجا نرفته است، هر سو نمای خاره بود مرغزار نه،
شاید که خوشه‌ای نکشد قد به کشتزار، شاید که خوشه‌ای نکشد قد به کشتزار، بر شاخه های سیب و انار برگ و بار نه.
خیز شلیک تیر و تفنگ از میان باغ، آواز مرغک ز درخت چنار نه.
در چشم هر کیار نمایان شود، ولی بر دیده های پرنم یک انتظار نه.
پارینه باغ و دشت و دمن بود لاله‌زار، امسال اما به تازگی سال پار نه. امسال اما به تازگی سال پار نه.
شب بوی بودگر نفرستد به دست باد، گل را نوای بلبل اندر کنار نه.
باران ببارد ابر بهاری به هر کجا، بر این کویر سوخته لاله‌زار نه. بر این کویر سوخته لاله‌زار نه.
پارچه شعری بود از شاعر معاصر حبیب سادات و صدای دو دکلماتور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. انسان هم موجود عجیبی است، با این همه آگاهی از چالش های حیاتی، اهم از جسمی به یک سلسله تکالیف روانی که سر دچار آن است، در پهلوی درک عالی خود نسبت با سایر جانوران به آن توجه جدی ندارد. و هرقدر که دکتران و دانشمندان متخصص از خطرات آنگونه چالش های یادهانی و توصیه های ابراز کنند، باز هم با آن خصوصیت کسبی گویا خوددانایی هیچ گونه وقعی به آن نمی گذارد. به گونه مثال تا حدودی به تکلیف جسمی و مریضی های حاد و پیشرفته به یاد تداوی و اخذ دارو و درمان می پردازند، و اما به شماری از مریضی های روانی که عاقبت خطرناکتری از این امراض جسمانی و آشکارا دارند توجهی نمی کنند. از آن جمله یکی و ساده آن مشکل بیش‌فعالی است که کمتر کسی علی رغم داشتن چنین مشکل ارزشی به آن نمی دهد. در بحث روانی این هفته این مسئله مهم در حیات انسان را که شمار زیادی از افراد به آن مبتلاهن به بحث می گیریم. این تحلیل مفید و یادکرد روانی را دکتر آریانا پیکار آگاه مسائل روانی برای ما لطف کردند که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
بیش‌فعالی مشکل است که افراد کمی شناخت کافی از آن دارند و برای بسیاری کاملا ناشناخته است. شما در اطراف و خانواده تان چند نفر را می شناسید که اعراض و علایم زیر را دارند، اما شاید هیچ یکشان مریض شناخته نشوند و برعکس چسبهای مختلف چون بیکاره، وارخطا، خیالاتی و غیره به ایشان زده شود. بیش‌فعالی می تواند به شیوه های مختلف در کودکان و بزرگسالان بروز کند و اساساً با بروز علایم زیر همراه است. این واژه حاوی دو جنبه اصلی از این شرایط است: نبود توجه کافی و رفتارهای بیش‌فعالی، مشکل در تمرکز و توجه، بیقراری، بیش‌فعالی، مشکل در اتمام تکالیف، بی‌نظمی، تحمل بسیار پایین در ناکامی ها، نوسانات خلقی مکرر، زود جوش بودن، مشکل در مواجهه با استرس، روابط بی ثبات و متشنج، عملکرد ضعیف در مدرسه، مشکل با قانون، مشکل در کار، مصرف الکل و یا مواد مخدر، تصادفات مکرر و یا سایر حوادث، روابط متشنج، سلامت ذهنی و فیزیکی ضعیف، تحریک پذیری، بی‌دقتی، عدم تمرکز، مشکل در مدیریت زمان، ناتوانی در غیر فعال بودن، عدم انسجام در فعالیت‌های انجام شده. علاوه بر این افراد هیچگاه در یک جا بند نمی‌شوند، زیاد حرف می‌زنند و به سختی می‌توانند سکوت کنند. این افراد همچنین بسیار کم تحمل و ناشکیبا هستند. متخصصان بر این عقیده هستند زمانی که این افراد در صف، یعنی صف بانک یا سرویس عمومی میستند، نمی توانند منتظر بمانند تا نوبتشان برسد. علاوه بر این افراد مدام صحبت دیگران را قطع می کنند. بیشفعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور می کنیم رایج است. این اختلال عاطفی و روانی در فرد خلق و خوی متغیر ایجاد می کند، به طوری که این افراد در سازماندهی کارهای روزانه به مشکل برمی خورند، اعتماد به نفس و دقت کمی دارند. در نتیجه بزرگسالان بیش فعال از ضعف اعتماد به نفس رنج می برند، در روابط عاشقانهشان به مشکل برمی خورند، روابط اجتماعی اندک و شکستهای زیاده دارند. مشکل اصلی این افراد اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیتی و تمایل به استفاده از مواد مخدر است. بیشتر افراد بزرگسال که دارای ADHD هستند از وجود این اختلال آگاهی ندارند. آنها تنها فکر می کنند که وظایف روزمره می تواند چالش برانگیز باشد. این گونه افراد در تمرکز کردن و اولویت قائل شدن در کارهای خود مشکل دارند و همین امر موجب می شود ملاقات ها و یا برنامه های اجتماعی خود را فراموش کنند. افراد بزرگسال که از این اختلال رنج می برند در کودکی خود نیز این اختلال را به همراه داشتند، حتی اگر خودشان هرگز در مورد این موضوع هیچ گونه آگاهی نداشته باشند. نشانه های این اختلال در برخی از افراد بزرگسال ممکن است با گذشت زمان و بالا رفتن سن کاهش پیدا کند، در حالی که برخی دیگر همین نشانه ها را در دوران بزرگسالی نیز به همراه خود خواهند داشت و حتی این شرایط ممکن است بدتر شود. این بیماری ممکن است در خانواده ها به ارث برسد. همچنین شواهد نورولوژیک نشان داده است که این بیماری با تغییرات در رشد و توسعه مغزی همراه است. علل و دلایل ایجاد کمتوجهی بیش فعالی. اگرچه علت دقیق بروز این اختلال هنوز مشخص نیست، اما تحقیقات بر روی آن همچنان ادامه دارد. فاکتورهای مختلف در توسعه ADHD نقش دارند. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که شاید ژنتیک در بروز این اختلال نقش داشته باشد. فاکتورها و عوامل محیطی خاص نیز ممکن است خطر ابتلا به این اختلال را افزایش دهد. اگرچه اختلال ADHD باعث ایجاد سایر شرایط روحی و روانی نمی شود، اما برخی از اختلالات دیگر ممکن است به همراه ADHD ایجاد شود. این موارد شامل آن است: اختلالات خلقی. بیشتر بزرگسالان که به این اختلال مبتلا هستند ممکن است افسردگی، اختلال دو قطبی و یا سایر اختلالات خلقی را داشته باشند. اگرچه تمامی مشکلات خلقی لزوماً به طور مستقیم مربوط به ADHD نیست، اما الگوی تکرار از شکست‌ها و ناکامی‌های مرتبط با ADHD می‌تواند افسردگی را بدتر کند. اختلالات اضطراب. اختلال اضطراب اغلب در بزرگسالان با ADHD رخ می‌دهد. اختلال اضطراب ممکن است باعث ایجاد نگرانی، عصبی بودن و یا سایر نشانه ها شود. اختلال شخصیتی. بزرگسالان که دارای اختلال ADHD هستند، خطر بیشتری در ابتلا به اختلال شخصیتی مانند اختلال شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند. ناتوانی در یادگیری. بزرگسالان که اختلال ADHD دارند ممکن است در امتحانات اکادمیک نمره کمتر دریافت کنند. تشخیص و تداوی ADHD تحت نظر متخصص و در مرکز رواندرمانی استاندارد با معیارهای شناخته شده و قبول شده بین المللی صورت گیرد.
حرفهایی بود پیرامون پیشفعالی چیست؟ شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.